خیلی نکته مهمی میذاره. فکر میکنم هر کسی توی این جهان که دغدغه محیط زیستی داشته باشه با دیدن این فیلم شاید واقعا یه حس عجیبی بهش دست بده. خب این فیلم داره اشاره های زیادی میکنه. شخصیت پردازی فیلم خودش داره راهش رو میره. ما یک شخصیتی داریم که بیشتر به جای اینکه با آدم ها ارتباط داشته باشه با اون سه تا ربات ارتباط داره، اسماشون رو عوض میکنه، نمیدونم براشون برنامه نویسی جدیدی رو طراحی میکنه که چیزی که خودش فکر میکنه رو هم اونها بتونن فکر کنن. یه نکته خیلی مهمی تو این فیلم هست، تعطیل شدن این پروژه، یعنی تعطیل شدن مسئله احیای جنگل‌ها به وسیله اون سازمان فضایی و اون مدیریت اونها که صحبت میکنن و میگن که پروژه خب طی مدت زمانی که روش برنامه‌ریزی شده به نتیجه نرسیده و ما بودجه کافی نداریم برای اینکه ادامه بدیم. یعنی در ابتدای هم خب فکر میکنی خب یعنی چی بودجه ندارن؟ آیا بحث مالی در اون فضا توی اون همچین چیز؟ نمیدونم، خیلی خیلی جالب بود برام که میگفت ما بودجه ادامه این پروژه رو نداریم، پروژه خیلی سنگینه و نابودی اون و نبود جنگل و نداشتن درخت گلگیاه برای ما مقرونه به صرفه تره تا اینکه بخوایم هزینه بکنیم و اون رو نگهداری بکنیم. خیلی حرف بزرگ و سنگینیه. آیا سیاستمداران و صنعت حکمرانان، آیا
اقتصادی که
اقتصاد
هست،
آیا این رو فکر میکنه الان بهش که آیا حفظ محیط زیست هزینه بیشتری داره نسبت به نابودی محیط زیست براش؟ یعنی اگه محیط زیست نابود بشه اونها بتونن به وسیله مثلا نمیدونم یک گوشت فراوری شده یا میوه های تراریخته و چیزهای جدیدی رو به انسانها بدن، آیا اون رو حفظ بکنن براشون منفعت بیشتری داره یا اینکه نابود بشه و بتونن کالاهای دیگه رو ارائه بکنن؟ خب خیلی مهمه اینجا. در حد یه چند تا دیالوگ هست توش و اون شخصیتی که وقتی متوجه این ساز و کارها میشه و متوجه این میشه که قرار تمام تلاشی که براش کرده، مدت ها کار کرده و حالا علاقه من شده بهش، ما تفاوت اون با شخصیت های دیگر رو میبینیم. گیاهخواره، داره گیاهان رو میخوره، حتی این که میگه مزهش خوب نیست، داره طالبی میخوره و میگه خیلی مزهش خوب نیست، ولی از اون چیزها، غذاهای بسته‌بندی که شما داری مصرف میکنی خیلی خوشمزه تره، خیلی بهتره. ما متوجه میشیم که باهاشون متفاوته، نگاه متفاوتی داره. و خب وقتی که اون سازمان فضایی و اون شرکت به قول معروف تصمیم میگیره اونو نابود بکنه، انگار این دوچار یک ویرانگری میشه و همه رو نابود میکنه و نمیذاره که چندین جنگل نابود میشه، ولی به عنوان آخرین تلاشش نمیذاره که جنگلی که خودش ساخته رو نابود کنه.
من فکر کنم مسئله خیلی مهمه. امروز هم میبینیم بر سر آمازون که ریه های زمین هستن و بومیانی که اونجا هستن و برحال شرکت های بزرگ سرمایه داری که میخوان بیان و آمازون رو نابود کنن، تبدیل به چراگاه و مرتع کنن، چه دعوایی هست و چقدر کنشگران محیط زیست میرن اونجا و برای اینکه بتونن آمازون رو حفظ کنن، گناهش رو حفظ کنن. میدونیم که بومی‌ها ترک نمی‌کنن اونجا رو و به هر حال این مسئله که نذاریم جنگل‌ها نابود بشن، دغدغه‌ای که تمام دنیا رو در بر گرفته و خیلی الان مهمتر شده. بیشتر صحبت می‌کنیم با شما.
سینما آینده، چیزی شبیه زندگی در سال‌های نیامده.
سینما آینده،
سفر در زمان، در لحظه‌های جادویی سینما،
از مجله شنیداری سینما آینده.
سینما آینده برنامه‌ای در رابطه با آینده، با هنر سینما. جناب غلامی، در این فیلم خیلی مشخصا نشون داده میشه که نظام سرمایه‌داری خیلی ریاکارانه در واقع شروع به تخریب محیط زیست میکنه و امروز میدونیم دعوای خیلی بزرگی در این دنیا هست و به هر حال خیلی از گونه ها از بین رفتن، حتی خیلی از محصولات محصولاتی که ما داریم استفاده میکنیم کاملا ضد محیط زیست هستن. چقدر فعالین محیط زیست رفتن حتی وارد موزه لوف شدن برای اینکه این اعتراض خودشون نشون بدن نسبت به کیفایی که حالا با پوست مثلا کروکودیل هست، با پوست حیوانات هست، چه اعتراضات بزرگی شده. ولی خب نظام سرمایه‌داری داره کار خودش رو ادامه میده، حالا به نوعی حتی دور میزنن، شرکت جدید مثلا حامی حیوانات تأسیس میکنن، ولی کار اصلی چیز دیگه است. این فیلم اینو خیلی خوب داره نشون میده که واقعا نباید فریب این حالا وضعیت رو بخوریم.
دقیقاً ببینید وقتی شما ریشه هر چیزی رو پیدا بکنید متوجه این سازوکار کارتل مانند توسط نظام سرمایه‌داری میشین. فرقی نمی‌کنه. ببینید شما محیط زیست رو در نظر بگیرید، دریاها، حتی سازمان‌های غذایی رو اگه در نظر بگیرید. ببینید مثلا
منظورمون خوراکه.
آره خوراکی‌ها، بله، سازمان
مواد غذایی.
مواد غذایی، بله. ببینید یه گزارشی سال 2016 فکر کنم منتشر شده بود تحت عنوان این که خیلی از غذاهای ناسالم و سرطانزا رو اومده بود سازمان بهداشت و دارو و سازمان مواد غذایی و بهداشت اینها رو مطرح کرده بود، مثلا پیتزا، همبرگر، فلان، همه اینها جز اونها بود. بعد اومده بود خودش نوشته بود که خب میتونید اینها رو استفاده بکنید اگه اینجوری بپزید، اگه روغنش اینجوری باشه. بعد وقتی میریم مشاهده میکنیم و میبینیم جستجو میکنی منابع مالی این اتحادیه ها رو میبینی برمیگرده به شرکت های بزرگ تولید کننده مواد غذایی و مشخصه که خب این یک کلاف سردرگمه. یعنی از اینجا دارن، خب به هر حال اون سازمان غذا و دارو وقتی از اونها میپرسی میگن خب ما این پول ها و این سرمایه هایی که به سمت ما میاد رو ما مجبوریم بگیریم که کمک کنیم به آفریقا، کمک بکنیم به کشورهایی که دچار سوء تغذیه هستن. به هر حال ما متوجه میشیم که نظام سرمایه‌داری داره کارشو انجام میده. ما توی این فیلم کاملا داریم این رو به خوبی مشاهده میکنیم، یعنی یک سازمانی که تلاش میکنه برای احیای یک چیزی و خب بعد خودش به وسیله چیزهایی که خودش ساخته، بمب اتم، نمیدونم بمب‌ها و چیزهایی که شلیک میکنه به سمت اون جنگل‌ها، خودش رو نابود میکنه. فقط داره یک به قول معروف شوی رو اجرا میکنه برای اذهان عمومی. حالا ما آدم‌های دیگه‌ای رو نمیبینیم توی این فیلم، ولی خب چیزی که در کلیت اینها ما مشاهده میکنیم، میبینیم که کاری که دارن میکنن اون اصلیه نیست، انگار سر اختاپوس یه جای دیگه است. مثلا در مورد آلودگی دریاها ما همیشه تصویری که میبینیم اینه که کنار دریاها این دونم آب میوه رو میبینیم، ظرفای آب معدنی رو میبینیم فلان، در حالی که تمام اینها 3% آلودگی دریاهاست. بیشترین آلودگی دریاها توسط شرکت‌های دریایی، شرکت‌های نفتی و اینها اتفاق میفته، ولی به این دلیلی که 70% سرمایه و هزینه‌ای که این شرکت‌های محیط زیستی دارن خرج می‌کنن توسط این شرکت‌ها تأمین میشه، خیلی نمیان بهش بپردازن و خب این سازوکار غلطیه. تو این فیلم خیلی خوب دارن بهش اشاره میکنن.
من فکر می‌کنم اون در واقع اتفاقی که در خلیج مکزیک افتاد و نفتکش بریتیش پترولیوم نشتی داد و تمام محیط زیست خلیج مکزیک از بین رفت، یا اون مصاحبه معروف کریس رونالدو که نوشابه ها رو جمع کرد و گفت که اینها باعث شدن که ذخایر آبی دنیا، چون برای ساخت نوشابه باید استفاده بشه، در واقع که باعث شد که سقوط کنه سهام شرکت معروف نوشابه سازی. به خاطر همین اینا واقعا هشدارهایی که داده میشه و الان میدونیم خیلی از بازیگران هالیوود اعتراض دارن نسبت به این مسئله و خیلیشون به کنشگری محیط زیست پیوستن.
میخوام برای لحظه تصور کنید خط اصلی داستان فیلم بی صدا دویدن در واقعیت اتفاق افتاده است. حال این خط داستان چیست؟ تصور کنید تمام پوشش گیاهی کره زمین به دلیلی غیر قابل توضیح از بین رفته است و یک سفینه فضایی مأموریتی منحصر به فرد دارد. آنها محافظ آخرین بقایای جنگل‌های سرسبز سیاره زمین هستند. حتی تصور چنین موضوعی ممکن است شما را بترساند. پس میتوان گفت که فیلم بی صدا دویدن حداقل روی کاغذ مسیرش را درست طی کرده و به سراغ ایده بکر رفته. حتی در بخش اجرا هم میتوان با آن نمره قبولی داد. به هر حال فراموش نکنیم که این فیلم نیم قرن پیش ساخته شده و شاید تصاویر آن برای مخاطبان جوانی که با ماتریکس ها و آواتار ها بزرگ شدند غریب و به گونه مصنوعی باشد. در نهایت میتوان گفت فیلم بی صدا دویدن یک کلاسیک تمام عیار است، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ فرم و تکنیک.
قالبه یکی از نکاتی که فیلم بی صدا دویدن داره جلوه های ویژه شه و اینکه این جلوه های ویژه حالا باید در نظر بگیریم 1972 ما خیلی از فناوری های الان رو نداریم توی سینما. این جلوه های ویژه آیا در این فیلم نمره قابل قبولی میگیره؟
در ابتدا وقتی این فیلم رو میدیدم خب خیلی احساس میکردم خیلی نزدیک اون نماهای شاعرانه‌ای که داره
بله.
تصویر میشه، چیزهایی که داریم میبینیم به شدت زیبا، خیلی خیلی تداعی میکرد تصاویر فیلم اودیسه 2001 کوبریکو برای من و خب خیلی برای من جذاب بود که خب این حرکت آروم دوربین و تصاویری که از اون جنگل‌ها و اون حباب‌هایی که به قول معروف توش یک فضایی برای رشد گیاهان ساخته شده، بسیار تصاویر شاعرانه و زیبایی بود. یه سرچ کوتاه و یه جستجوی کوتاه که کردم متوجه شدم سازنده جلوه‌های ویژه این فیلم دقیقاً سازنده جلوه‌های ویژه فیلم کوبریک هست و خب خیلی نکته مثبتی بود، به این دلیلی که گاهی تو اون تصاویر و اون حرکات دوربین آرومی که دور جنگل‌ها و دور اون فضایی که ساخته شده می‌بینیم یه نوع حسرت رو برای انسان تداعی می‌کنه، انگار از دور داریم ما اونها رو می‌بینیم و انگار دست نیافتنیه برای ما. نکات جالبی در مورد جلوه‌های ویژه این فیلم هست، خود ربات‌ها، خود اینکه ربات‌ها رو جوری ساخته بودن که یکم بامزه بودن، میتونن برنامه نویسی خاصی رو میتونه روش اون شخصیت پیاده بکنه. و در مورد دکور و صحنه فیلم ما ماشین هایی رو میبینیم، لامپ های نوری که توی صحنه ما میبینیم، نوع چینش صحنه خیلی توی 1972 خیلی پیشرو و آینده نگرانه بوده. خیلی جالب بود برای من اینکه ما در پایان فیلم چی رو میبینیم، اینی که انسان یه چیزی رو داره میسازه و متوجه میشه که ممکنه به اون هدفش نرسه و کشفی که این شخصیت میکنه نوره، نور خورشید، و متوجه میشه دلیل اینکه گیاهان دارن رشد میکنن اینه که نور خورشید داره بهشون میتابه. و حالا وقتی که گذر کردن از اون لایه و یا به نوعی پوسته زحل، دوچار یک دگرگونی شدن و درختها و جنگل داره نابود میشه و متوجه میشه که نور باعث رشد این گیاهان بوده و سعی میکنه با لامپهای فراوان و نوری که داره اونجا روشن میکنه حفظ بکنه جنگل و اون فضایی که ساخته. در پایان هم اون جنگل رو میسپره به رباتی که خودش برنامه نویسی کرده و تنها رباتی که به قول معروف سالم مونده توی اون سفینه و ایستگاه و خودش هم اونجا رو ترک میکنه، انگار یک دنیای دست نیافتنی رو رها میکنه و حالا در آینده ممکنه که باز اون ایستگاه فضایی رو بتونه انسان پیدا بکنه و به هدفش رسیده باشه. یعنی به نوعی پشت پا به اون نظام سرمایه‌داری، نظام حاکم میزنه و میگه همچنان امید هست، حالا معلوم نیست توی کدوم کهکشان، تو کدوم سیاره، کجا دوباره ما بهش بر بخوریم. و جمله پایانیم هم موسیقی این فیلم هم داره در مورد نور خورشید صحبت میکنه و انگیزه ای که نور به جهان و انسان میده.
خیلی جالبه. این در واقع فیلمی نیست که ما ببینیم و بگیم، چون بعضی از فیلم ها وقتی زمان بهش میگذره دیگه اون جذابیت رو ندارم. پس دقیقا. برای کسی که حالا نوجوانه یا جوانش توصیه میکنی که این فیلم رو ببینه؟
قطعاً نکات جذاب بسیار زیادی داره این فیلم و بخشای فانتزی خیلی خوبی داره که بچه‌ها میتونن با دیدن اون تخیل کنن. به هر حال فیلم‌های علمی تخیلی خیلی با ذهن انسان بازی میکنه، چه چیزی در آینده در انتظار انسانه، تصمیم انسان خیلی مهمه و تصمیم انسان چه تصمیمی میگیره برای آینده. هر تصمیمی الان ما داریم میگیم طبق اون قوانین فیزیک، بال زدن یک پروانه بله. توی آفریقا، توی یک طوفان، توی این انرژی ها از بین نمیره و هر تصمیمی که الان گرفته میشه قطعا در سالیان بعد تاثیرگذار خواهد.
بسیار ممنون، سپاسگزار، متشکرم جناب قلمی، ممنونم از حضور شما.
متشکرم.
در این برنامه من کیانا فرحی به همراه شروین برکت نویسنده، سهیلا ایسازاده صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، همراهان غزاله یراقی، مصطفی خواجه‌حسینی، رضا غلامی کارشناس و تهیه کننده راضی جعفری. سینما آینده رو از پادگیرها بشنوید، نظرات خودتون رو به ما بگید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز تو شنیدن،
چاوی تشنه پیه تو دویدن،
دوان دوان تا
چه شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل‌های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام او که هر سازی با یادش خوش آهنگه، تصنیف دوست ها، ترانه پسند ها، سلام. امشب هم دعوتید به بزم شعر و موسیقی در غزل های شنیدنی. خوش آمدید. دوستان، شکلگیری همزمان ملودی و شعر توسط شاعر و آهنگساز یکی از شیوه های ساخت تصنیف در گذشته بوده. بخشی از ماندگارترین تصنیف های موسیقی دستگاهی ایران از زمان عارف و شیدا به بعد به همین شیوه ساخته شده. تصنیف دلبرا هم به همین سبک و سیاق، ولی با پرداختی امروزی تر ساخته شده. آهنگسازش حامد فکوری، شاعرش محمد مهدی رستمی شاهرودیه و با صدای اشکان کمانگری شنیدنی تر شده. بشنوید.
از غمت دل برا گرم جوی، خسته ام دست بر تار موی، خسته ام دست بر تار موی، خیزد از تو به هر گفتگوی، جان ما دل برا های خوی، جان ما دل برا های خوی. خوشم دل خوشم جان نخواهم، گردشم باغ و بوستان نخواهم، گردشم باغ و بوستان نخواهم، من به جای تو جانان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم.
عمری سر آرزوی پای دل بسته شد بر سبوی، تازه کن از شط ملگلوی، آب رفته نیاید به جوی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، شیوه ها می کند دار هستی، عاشقی پیشه کردی برستی، عاشقی پیشه کردی برستی، از غمت دل برا گرم جوی، خستم بسته بر تار موی، خستم بسته بر تار موی، خیزد از تا به من گفته بوی، جان ما دل برا
شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. از واژه های این بیت و دیگر ابیات این غزل پیداست که مولانا در وقت سرودنشون چه شور و شوق و شعف و انبساط خاطری داشته و همه وجودش امید و شوق دیدار دلدار بوده.
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است، و مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. در و دیوار این سینه همی در رقزم بویی، علم هاتان نگون گردد کان بسیار می آید. در و دیوار این سینه همی در رقزم بویی، علم هاتان نگون گردم چون بسیار می آیم. در دیوار این سینه همین در رقزم بودی، علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می آید. غلط گفتم غلط گفتم که این اوراق شعر من ز شرم آن چهره به استطفار می آید.
بسیط یکی از قالب‌های موسیقی قدیم ایرانه. عراق هم در موسیقی قدیم ایران جزء 12 مقام اصلی بوده. بعد از تحول مقام به دستگاه، عراق به صورت یک گوشه در دستگاه ماهور موسیقی ایرانی حفظ شده. تصنیف بسیط عراق رو بشنویم با صدای مجتبی عسگری، ابیات زیبا و دلنشین مولانا و سعدی و آهنگسازی سعید نایب محمدی.
چشم تو خواب میرمه، چشم تو خواب